بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه اول سال تحصیلی 1393-1394 تاریخ 18/6/1393.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: تعلم العلم و عمل به و انشره فی اهله یکتب لک اجر تعلمه و عمله انشاءالله. خب، آغاز سال تحصیلی 1393 هست. امسال از روزی که حوزه تعطیل شد تا امروز، یعنی حدود 14-15 خرداد که تعطیل شد، حدود 3 ماه تقریبا طول کشید. ماه رمضان هم در این میانه بود، 15 خرداد تا 15-16 شهریور. انشاءالله امیدواریم که در طول این 3 ماهی که بر عزیزان گذشته، هم در بعد تبلیغی موفق بودن دوستان، از فرصت تابستان و ماه رمضان به خوبی استفاده کرده باشن علیکم السلام، و هم اگر اشتغالات مطالعاتی داشتن به درس‌های گذشتهشون مراجعه کردن، هم در این زمینه انشاءالله خداوند بهشون توفیق داده باشه، به علاوه صله رحم و مسائل دیگر. من در شروع سال تحصیلی، جلسه‌ای که در فیضیه بود، خدمت بزرگواران عرض کردم که فرصت‌ها سری می‌گذرد، زمان سری می‌گذرد، و اگر ما در این فرصت در اختیار نتونیم درست استفاده کنیم، بعد از مدتی متوجه می‌شویم که تمام ظرفیت هایی که در اختیارمون بوده از دست ما گرفته شده. پیری و کسالت و بیحالی و خدای نخواسته مریضی و اینها سراغ آدم میاد دیگه، رفته رفته. و من نعمره ننکسه فی الخلق، دیگه آدم پا به سنم که گذاشت دیگه حال و حوصله مطالعه و تحقیق و پژوهش نداره. باز بارها عرض کردم که خیلی از بزرگان ما بارشون را در همین سنین 30-40 سالگی بستن. اگر به جایی رسیدن 30-40 سالگی بعد به تکمیل اون پرداختن، اما اینکه منتظر بمانند تا 50 سال برسد و بعد تازه بیدار بشوند که چه کار باید بکنن، خیلی دیگه فرصت از دست رفته است. انشاءالله امیدواریم سال تحصیلی خوبی داشته باشیم. من امسال هم بر اساس روالی که بود، این بلنگو هم خیلی وضعش خوب نیست آجا، بر اساس روالی که بود به عنوان عضویت هیئت علمی بعثه و مسئول هیئت علمی بعثه دعوت شدیم که امسال مشرف بشیم، ولی واقع مطلب باز حساب سرانگشتی کردیم، دیدیم ما اگر بخوایم بریم 1 ماه تا قبل از محرم حداقل خدمت شما نیستیم، درس و بحث و تا تعطیل میشه، منهای حالا کاره حوزه و مسائل دیگر. گفتیم انشاءالله که خدای متعال اگر اجر و پاداشی هست اینجا به برکت دعاهای شما به ما خواهد داد. امسال هم مثل پارسال منصرف شدیم از رفتن و گفتیم که در خدمت شما باشیم. انتظاری که من دارم از دوستان در شروع سال تحصیلی این است که واقعا حضور در درس را جدی بگیرید، باری به هر جهت در درس و بحث شرکت نکنید و بهانه‌ها باعث نشود که هر روزی به بهانه‌ای، مگر اینکه حالا یه عذری باشه که اون عذر بین خودمون و خدا کاملا موجه باشه. پیش مطالعه را حتما داشته باشید، تأکید میکنم درسی که میخواید حاضر بشید اجمالا یه تورقی بکنید اون چرا که میخواید حضور پیدا کنید. همین امروز تو این جمعی که هستن، البته جمع کامل نیست، انشالله که دوستان میان، همواسه حتما برای خودتون پیدا کنید، درس ها را حتما مباحثه کنید، چه این بحث چه بحث های دیگری که دارید، ولو برای هر بحث نیم ساعت مباحثه کنید، یه مروری راجع به درس و بحث داشته باشید. مطالعه درس را حتما جدی بگیرید و نوشتن بحث را، حالا این جزواتی که ما تقدیم محضر دوستان میکنیم این برای یادآوری است، وگرنه کاری که خود شما باید انجام بدید فراتر از اون کاری است که ما تقدیم محضرتون دوستان میکنن، یعنی باید تتبع بیشتر، موارد بیشتر، کتب بیشتر را انشالله ببینید که با دست پرتر انشالله این درس و بحث ها را بگذرانید. این عرض ماست، روایت هم معنا کنم و عبور کنیم. مولای همه ما امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود تعلم العلم، به دنبال دانش برو و دانش بیاموز و عمل به، یعنی تنها یاد گرفتن مشکلی را حل نمی کنن. ماها 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله، کمتر بیشتر تو حوزه هستیم، خیلی مطالب آموخته ایم، احکام را آموخته ایم، فروع دین، اصول دین، واجباتمون، مستحباتمون، محرماتمون، مکروهاتمون، مباحاتمون، خیلی مثال آموخته ایم، لذا در بین مردم که میریم دیگه متکلم وحده ایم، خیلی حرف میزنیم از اون چه آموخته ایم. انشاءالله انتظار این است که به آموخته هامون به عنوان یه طلبه بیش از مردم عادی پایبند باشیم و عمل کنیم. اون چه برای ما میماند همین عمل ماست. فردای قیامت تنها به علم ما نمره نمیدهند، خود علم محفوظه. عرض شود اینی که در روایات ما وارد شده اما علماء و شیعتنا فیخلع علیهم من خلع الکرامات یحشرون، فیخلع علیهم من خلع الکرامات علا قدر علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، در پرتو علمشون و جدیتشون برای ارشاد بندگان خدا. این را عرض شود محضر شما به این که ملاک عمل قرار میدن، لذا حضرت میفرماید و عمل به بعد و انشره فی اهل، در بین مردم منتشر کنید، از هر فرصتی استفاده کنید. من بارها گفتم این نکته را دوباره تکرار میکنم، قوم را نگاه کنید، قوم اشعال محمد است، اما شما صحنه هایی که تو خیابان های قم میبینید، تو بازار قم میبینید، این صحنه ها خیلی از موارد هیچ سنخیتی با شهر مرجعیت و شهر حوزه علمیه ندارد. چه حالا توجیه کنیم خودمون، بگیم اینا از تهران آمدند و از شهرهای دیگه آمدند و چه توجیه نکنیم. من بارها عرض کردم تقریبا بل تحقیقا کمتر کوچه پیدا می شود که یه اهل علم درش نباشه. ما محرم که می شود ساکمونو می بندیم برای خارج قوم، سفر که می شود ساکمونو می بندیم برای خارج قوم، ماه رمضانش به این شکل، یک بار ساکمون را برای کوچه که در زندگی می کنیم نبستیم که آیا این کوچه که ما در زندگی می کنیم، این کوچه آیا نیاز دارد یا نیاز ندارد، چه کار باید کرد. این را ما کمتر براش فکر کرده ایم، بلذاست که من معتقدم اگر بشود همین تک تک ما تو هر کوچه که هستیم، شبای پنجشنبه، شبای جمعه، همین کوچه محدود هر هفته منزل یک نفر، یه روایت براشون بخونیم، یه تفسیر مختصر قرآن براشون بگیم و توجه بدیم به نیازهای جامعه. خدا میدونه مردم هم به روحانی اونجا عشق خواهند ورزید و هم نتیجتاً فضای قم که باید الگو برای جای دیگه باشد عوض خواهد شد. ما تو این جهت تعارف نکنیم کمکاری داریم میکنیم، یعنی ما مثل یه آدم عادی توی کوچه زندگی میکنیم، اصلا تو ذهنمون خطور نمیکند که ما نسبت به این زید و عمری که تو این کوچه هستن که گاهی جلوی هم میشیم سلام هم نمی کنیم، او سرش زیره منم سرم زیره، او درگیر زندگیه منم درگیر درس و بحثم فرزند. این نقص جدی ماست، وگرنه 80,000 نفر طلبه و فاضل و استاد تو حوزه عدد کمی نیست. گاهی برای یه استان 2 نفر 3 نفر، ولی برای یه استان 80,000 نفر رقم کمی نیست. اگه ما کوتاهی نکنیم این قم می شود الگو، هر کسی هم که از بیرون آمد هوس نمی کند شکل دیگری رفتار کند، بلکه احساس می کند این فضای معنوی است. اگر نه در دارالشفا شما نگاه کنید، گاهی آدم میره در این دارالشفا، این شیخان رد میشه از اون پلم که دارن میان، یعنی اصلا آدم احساس میکنه نمایشگاه لباس و آرایش و نمایشگاه بگم چه است اینجا. اینجا قم گویا نیست. در گذشته ما یادون نرفته از این عوارضی اگر کسی میخواست وارد قم بشود احساس میکرد که باید چادر بپوشد و وارد قم بشود، ولی امروز این حرفا نیست. پردیسانش نگاه میکنیم اون شکلی، سالاریش نگاه میکنیم اون شکلی، خیابونهای دیگه اون شکلی، و اون چنان این فضاهای مجازی جسور شدن که گاهی کوچه پس کوچه تو قم پیدا میکنن یه دختر یا یه زن روسریشو بر میداره و عکس ازش میگیرن و بعد تو فضاهای مجازی منتشر میکنن، میگن اینم قم حرم کریمه اهل بیت، این قم مرجعیت، این قم روحانیت. یعنی یه کار این شکلی هم دارن انجام میدن برای انعکاس دادن فضای منفی از این شهر. لذا مسئولیت ما اگر جای دیگه کم باشه، ولی تو این قم مسئولیت واقعا سنگینی بر دوش داریم. حالا انشالله خدا کمک کنه. ببخشید ما دیگه اول هر سال جسارت میکنیم جملاتی را عرض میکنیم. صلواتی خب قبل از این که تعطیلات فرا برسد، ما یه سرفصل جدیدی را در بحث طهارت شروع کردیم، منتها برای این که آیون تسلطی بر بحث پیدا کنن و این تعطیلات تابستانی شرایط را تغییر نداده باشه، من با جستون یه مرور مجددی به بحث اخیرمون خواهیم داشت و بعد هم ادامه میدیم انشاءالله مسائل دیگر. عنوانی که ما در جلسات اخیرمون در پایان سال تحصیلی مطرح کردیم تحت این عنوان بود، فصل فی ما یعفا عنه فی الصلاه. این فصل درباره مواردی است که در نماز معفو شده. ما نه این که در رابطه با اصلا بحث نجاسات مطرح کردیم آیا همه نجاسات در نماز مانعند به هر شکل ممکن که نمی شود با اونها نماز خوند، یا مواردی هست که شرع انور ما را معفو داشته، گفته اگر اینها در نماز باشند، در لباس نمازگزار، در بدن نمازگزار باشند، مصلی مورد عفو قرار گرفته، یعنی لطمه ای و صدمه ای به نماز او وارد نمی شود. معفوات نمازگزار و در حال نماز. بعدیشون فرمودن و هو امورون، اینها چند چیزه. اولین مطلبی که ما شروع کردیم از این امور چندگانه این هست، الابل و دمل جروح و القروح، این خونهایی که به خاطر جراحت بدن، زخمی که در بدن حاصل می شود، لباس را گاهی آلوده می کند، بدن را آلوده می کند، اینها میگن معفو مالم تبرع، تا زمانی که این جروح و قروح که در لباس و بدن هستن خوب نشده، عرض شود خدمت شما بین که لباس ما این شکلی است، بدن ما این شکلی، تا زمانی که خوب نشده با این حالت نماز خوندن معفو و به نماز اشکالی وارد نمیشه. این مسئله هم. نکته ای که در اینجا قابل یادآوری بود این بود که آیا خون جروح و قروح نجس نیست؟ اینه میخواد بفرمایید برای ما که معفو است یعنی نجس نیست؟ یا نه خون قروح و جروح عرض شود خدمت شما در نجاست و منجسیت اون بحثی نیست؟ نه خیر، ما نمیخوایم نجاست را برداریم، منجسیت را از خون جروح و قروح برداریم، بلکه میخوایم حالت معفویت رو مطرح کنیم، بگیم در این حال که نجس است، بفرمایید در این حال که منجس است، یعنی اگر به جایی برسد نجس میکند، در این حال شارع مقدس به خاطر شرایطی به مکلف و مصلی اجازه داده که اگر با این حالت نماز بگذارد نماز او عرض شود خدمتتون این که طوری نیست. منتها سوالی که مطرح است این است که حالا که شما میفرمایید الامر الاول الجروح و القروح، گرم امروز آیون علما همه دست به یه پیام هم به ما میخوان بدن، اینم روشن کنید، لانه کبوتر اونجا قرار گرفت، یعنی از بس که روشن نشده با علما نیم. بسیار بله، البته یه پیام دیگه هم به ما میخوان بدن که سال تحصیلی را زود شروع کردید، گرمه امروز. علما اگر وضع نجف را براتون نقل بکنن که تو چی گرمایی درس میخوندن ما یادمون میره، واقعا تو شرایط سخت اصلا نجف به گونه‌ای بوده که الان هم شاید کم و بیش هنوز اثری ازش مونده باشه، تابستون هم درس تابستونی داشتن، یعنی در طول سال تعطیلی مفهومی نداشته، اگر درسای اصلی هم تعطیل میشده اون مرجع اون بزرگ یه درسی به عنوان تابستان شروع میکرده، از تحصیل و فت تعطیل. حالا ما که سه ماهمون میره تعطیلی دیگه، حالا بله حالا برگشتیم، خیلی باد به خودتون نزنید ببینیم چی میشه، ما هم گاهی خیال میکنیم گرم، نه شوخی میکنم، نه مشکل نیست. حالا سوال این است که این حد العف کجاست؟ این که میگیم خون جروح و قروح معفوه، حد العف کجاست؟ سه قول در مسئله وجود دارد که ما باید به این سه قول عرض شود خدمتون اشاره کنیم. یک، ملاک خوب شدن یا خوب نشدن اون زخم حساب کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر جروح و قروحی در بدن بود، لباس با اون آلوده شد، بدن با او آلوده شد، بگیم این برای شخص مصلی و نمازگزار معفو است تا زمانی که خوب نشده است. حد العف چست آقا؟ خوب شدن. موقعی که خوب شد دیگه بحث عف نیست، البته سالم به انتفاع موضوع خواهد شد، چون موقعی که خوب شد دیگه خونی نیست تا حالا بحث کنیم عف شاملش می شود یا نمی شود، ولی ملاک در عف خوب شدن هست. بلذا تعبیری که خود مرحوم سیدم داره میگه مالم تبرع، تا زمانی که خوب نشده عرض شود خدمتون این حکم را داره. این قول اول در مسئله. قول دومی که در مسئله وجود دارد این است که میگه خوب شدن ملاک نیست برای عف. میگیم چی برای عف ملاک هست؟ میگن اونی که برای عف ملاک هست اینه که اگر مشقتی در ازاله عرض شود خدمتون بود، یعنی شما نتوانستید این خون را ازاله کنید و از بین ببرید، این ملاک باشد، برای اینکه اگر مشقتی در کار نباشد اون مسئله را ما مطرح میکنیم. مسئله دوم عدم سیلان، یعنی جاری بودن، اگر خون جاری بود اینجا حالت عف شامل می شود، اما اگر خون جاری نبود حالت عف شامل نمی شود. پس یک، خوب شدن، و ملاک دوم برای عف این است که ما زمانی افهمیم بحث مشقته، اما اگر احیان مشقتی در کار باشه، اما اگر مشقتی در کار نبود، و ملاک دوم سیلان است، اگر سیلانی در کار نبود، عرض شود خدمتون، مشقتی در ازاله نبود، سیلانی در اونجا نبود، در اون صورت بگوییم عرض شود عفی در کار نیست. اما اگر احیانا سیلان بود، یک سیلان که معلوم شد یعنی چی؟ یعنی خون جاری بود، و مشقتی هم در ازاله نبود، نه سیلان بود و نه مشقت، اونجا عف هست یا عف نیست؟ نیست. قول دوم. هر شبت خدمت شما بین که قول سوم وجود هر دوست، چون قول دوم یکی از این دوست، اگر مشقت در کار بود برای ازاله عف هست، یا اگر سیلان در کار بود زمینه برای عفو هست. قول سوم اینه که هر دو کنار هم بفرمیدا باشن، یعنی هم مشقت و هم سیلان. پس خلاصه کنم محضر علمای اعلام یک بار دیگه، چون از تعطیلات به تحصیل آوردن روزه اول خیلی کار دارد. بحث ما در کجاست؟ در اون چه که در نماز معفوف است، اموری است از اون جمله چیزهایی که در نماز معفو است، خون جروح و قروح است. آیا خون جروح و قروح نجس هست یا نجس نیست؟ بفرمایید. منجس هست یا نیست؟ هست. اینی که شما میگید معفوه، با چه خصوصیاتی عنوان معفوبن برش بار میشود؟ گفتن در مسئله یه قول میگن ملاک خوب شدن، تا خوب نشده عف هست. ملاک دوم یکی از این دوتاست، اگر ازاله اون مشقت داشت عفو شامل می شود، یا اگر خون سیلان داشت عفو شامل می شود. قول سوم میگه چی آقا؟ هر دو اگر بود عفو شامل می شود، هم ازاله نجاست مشقت داشت و هم خون سیلان داشت. این سه قول در مسئله ماست. حالا ما ببینیم اصحاب این اقوال کیا هستند و چه دلیلی را ما میتونیم اقامه بکنیم در بین این سه قول و به عنوان قول مختارمون بپذیریم. نسبت به قول اول، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، صاحب هدایق، صاحب جواهر، اینا آمدن این قول اول رو پذیرفتن. قول اول چی بود؟ ایها الفضلاء المعاصرین، خوب شدن ملاک عف و عدم عف، یا عدم عف خوب شدن به خوب نشدن است، تا خوب نشده است عف است. تمام. من یه عبارتی از مرحوم شهید خدمت علمای اعلام، شهید ثانی، در مسالک نقل میکنم، جلد یک صفحه 18، فرمود این نر رخصت باقیتون، رخصت یعنی چی؟ یعنی همون عف، الا ان تبرع، تا زمانی که خوب بشود. حالا نگاه کنید، این در مقابل اقوال دیگه است، سواء لزم من الازاله لزم مشقتون ام لا، خواه از ازاله مشقتی لازم بیاد یا نیاد، یا به تعبیر دیگر خواست سیلانی در کار باشد یا نباشد. فرمایش سیدم اگر خوب ملاحظه فرموده باشید، همین نظر اوله مرحوم سیدم، عبارتی که خوندم براتون این بود، فرمود الاول دم الجروح والقروح ما لم تبرع، یعنی سیدم طرفدار قول اول هست، ملاک در عف یا عدم عف، خوب شدن یا خوب نشدن هست. تا زمانی که این زخم خوب نشده شما مجازید. روایت هم که میخونیم اینه. جمع دیگری از اعلام و بزرگان ما، همونطور که عرض کردم، عرض شود خدمت شما به این که ملاک را مشقت حساب کردن، گفتن اگر ازاله نجاست برای شخص مصلی دارای مشقت است، توجه فرمودید، اینجا ازاله شامل می شود، اما اگر احیانا مشقتی در کار نبود، یعنی می شود این خون را ازاله کرد، مشکلی هم پیش نمیاد، ولو زخم هنوز آفرین. ولو زخم هنوز خوب نشده باشد، اما شما میتونید این خون را برطرف کنید. مشقتی در ازاله وجود ندارد. ملاک عفو مشقت است، و اگر مشقت نبود بفرمایید باید ازاله کنید ولو زخم هنوز خوب نشده باشد. یا جریان سیلان و عدم سیلان، میگن ملاک سیلان و عدم سیلان است. اگر خون سیلان دارد و بند نمی آید عف شامل شما می شود، اما اگر خون بند می آید دیگه اینجا عف شامل حال بفرمایید نمی شود. علامه در ایضاح شیخ طوسی در نهایه همین قول را پذیرفتند و مسئله عرض شود خدمت شما بین که مشقت را، مسئله سیلان را بردن روی مسئله عف. اما عده دیگه قول سوم را پذیرفتند که قول سوم چه بود؟ ایها الفضلاء المعاصرین، هر دو اگر زخمی در بدن شما بود من الجروح والقروح، این مشقت داشت برای ازاله، یک سیلان داشت، این دوتا اگر جمع شد معفوه، اما اگر این دوتا جمع نشد ولو یکیش هم بشود معفو نیست. عرض شود محضر شما بین که ما بریم سراغ ادله. پس الحمدلله اقبال روشن، تقریبا صاحبان اقبال هم روشن که اینا حرف کیاست. حالا میایم سراغ ادله. ادله قول اول عرض کردم، جمع دیگری حالا اسم به خصوصه برده نشده، گفتم تقریبا مقصودم همین. عرض شد خدمتون میگم که بریم سراغ ادله. آیا طرفداران قول اول دلیلی دارن بر مدعاشون که بگن ملاک در عف یا عدم عف خوب شدن یا خوب نشدن هست یا نه؟ میگیم بله، روایات متعددی داریم، این روایات را محضر علما میخونیم، نقدهایی به این روایات وارد شده، اون نقدها را هم مطرح میکنیم ببینیم چه در میاد. اولین روایت موثقه سماعه هست، سماعه ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان بر رجل جرح سائل، اگر شخص جراحت جاری و سائلی داشته باشد تو بدن او، فاصاب ثوبه، به لباسش اصابت کرد، من دمه یعنی خونی که بود به لباسش اصابت کرد، جراحتش هم جراحت سائل و روان بود، فلا یغسله حتی یبرع، میگه لازم نیست این جراحت را بشوید تا خوب شود، و ینقطع الدم و خون بند بیاید. پس بنابراین اگر احیانا این حالت پیدا شد، خون بند آمد و خوب شد، این مشکل نداره، اما اگر قبلش بود عف شامل اون می شود و مسئله نیست. و سائل جلد دو کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 7. این روایت که حالا اشکالی که بر این روایت وارد شده عرض می کنم. دوم موثقه ابی بصیر هست، قال دخلت علی ابی جعفر، میگه بر امام باقر علیه السلام وارد شدم و هو یصلی، آقا مشغول نماز بود، فقال لی قائدی، با همزه است، قائدی یعنی چی؟ چون ابو بصیر نابینا بوده، یه کسی بوده جلودارش بوده، اساش میگرفته این بر، میگه قائد من، پیش رو من، کسی که جلودار من بوده و منو این بر اون بر می برده، قال لی قائدی این فی صوبهی دمن، آه شما که نمی بینید ابو بصیر، من که می بینم تو لباس آقای امام باقر خون وجود داره، داره نماز می خونه. فلم من صرفه قلت له، ما چون این غلاممون همراهمون بهمون گفته بود، آقا هم که نمازش تمام کرد، بلا فاصله من گفتم که آقا این قائدی اخبرنی، این پیشرو به من خبر داده که ان بی ثوبه که دمن، عرض شود خدمتون می که تو لباس شما خون وجود داره، آقا هم یه جواب محکم، فقال لی این بی دمامیل، تو کجاشو دیده ای؟ تنها یه خون نیست، دملهایی عرشبت تو بدن من هست. ولست و اغسله یا ولست و اغسلو، من این دمامیل را نمیشویم، حتی ولست و اغسلو ثوبی حتی تبره، من لباسم را نمیشویم تا اینکه اینا بفرمیدا خوب بشه. خب اینم دلیل دوم بر این که ملاک یعنی حد العف تا کجاست؟ تا خوب شدم. اما اگر احیانا خوب نشد، خون جروح و قروع در لباس من بدن من وجود داشت، این دیگه امام باقر، دیگه ما مقدستر از امام باقر که نیستیم دیگه. آقا میفرماید تو کجاش دیده ای؟ پشت سر ممکنه دیده باشی، نه تو بدن من دمامیل وجود دارد. لستو اغسل ثوبه حتی تبره. من از کردم شما گوش ندید، اون جمله اول من گفتم سالبه به انتفاع موضوع است، اون کلمه خواهی اگه متوجه شده همین من بود. توجیه نداره دیگه، حتی تبره این ملاک تا اونجاست، یعنی تا زمانی که خوب نشده، یعنی اگر احیانا خوب شدیم فردا خون دیگری آمد، اون یه حکم دیگری پیدا میکنه. یعنی تا زمانی که این خون ترمیم، این زخم ترمیم پیدا نکرده، ما این حالت را داریم. طبعا موقعی که ترمیم پیدا کرد، خود به خود دیگه جایی برای کلمه عفو نیست، چون اصلا لباس ما به بدن ما زخمی درش نیست که حالا ما بیایم بحث کنیم که آیا عفو هست یا نه. یعنی اونجا خود به خود چیزی به نام عفو وجود ندارد. عفو زمانی است که زمینه برای عفو یا عدم عفو وجود اونجا است که خون باشد. موقعی خون شد، خون از بین رفت، دیگه خود به خود حد العف ما معنا داره بگیم عف هست یا نه، سالبه به انتفاع موضوع این نیست. عرض شود خدمتون تا اینکه ما کلمه عف را مطرح کنیم، معناش این است که به جای اینکه حالا اون شکلی حرف بزنید بگه تا زمانی که این زخم ما خوب نشده، بدن ما زخمی است و امثال ذلک، ما میتونیم با همین حالت بفرمیدا نماز. وسائل جلد دو
دومنه، یا
اصلا سیلان یعنی فهمیدی یعنی چی؟ سیلان نه سریان، سیلان سیلان غیر از سریانه. سریان یعنی از جایی به جایی دیگه، سیلان اینه میریزه میشه که خون نه این
مقدار چقدره
بابا؟ موقعی که خون بند نمیاد دیگه، من که فارسی صحبت کردم بابا گفتم بند نمیاد. شما دستون خون نیومده؟ خب جان متوجه نمیشم چه من دیگه جروح و قروح دیگه، بله عنوان کلی. وسائل جلد دو کتاب طهارت. شما عجله دارید میکنید، در روز اولتون خیال میکنید سه ماه عالم در شدید. گفتم اشکالی که بر روایت بعد میگم، نگفتم؟ خب وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 1. این دو روایت به ظاهر هما صراحت دارد در این که حد عف خوب شدن است، چون کلمه تبره در هر دو ذکر شده بود، یبره یا تبره در هر دو ذکر شده بود. خواه مشقتی داشته باشد ازاله یا نداشته باشد، خواه سیلان داشته باشد یا نداشته باشد. در اینجا ممکن است کسی مثل سیدنا به روایت اول اشکالی وارد کند، روایت سماعه که قال اذا کان بالرجل جرح سائل، و اون اشکال این است که در صدر روایت سماعه عف در قروح و جروح را دائر مدار خوب شدن یا خوب نشدن قرار نداده است، بلکه با کلمه اذا کان به رجل جرحون سائل مسئله عفو را دائر مدار سیلان قرار داده است. جرحون سائل به این معنا که روایت دلالت می کند که غسل موضع و شستن موضع مربوط به جایی است که شخص جرح سائل نداشته باشد، اما اگر جرح سائل داشت عفوی در کار هست، اما اگر جرح سائل نداشت عفو در کار نیست. کما این که ذیل روایت هم به مقتضای تهدید عدم وجوب غسل مسئله انقطاع دم را مطرح کرده است، به معنای انقطاع دم یعنی خون از سیلان بیفتد. روشنا؟ در نتیجه نمیدونم فضلا اینجا بودن نبودن، حضرت عباسی ما چند تا قول در مسئله خونده بودیم. یه قول این بود که ملاک در عف یا عدم عف خوب شدن یا خوب نشدن است، تا زمانی که خوب نشده عف هست. این بود، ما هم داشتیم برای همین قول دلیل می آوردیم، اتفاقا رفتیم سراغ روایت سماعه. اما تو روایت سماعه که ما میخوایم برای خوب شدن یا خوب نشدن دلیل بیاریم، کلمه جرح سائل به کار رفته است. این میخواند با اون قولی که گفت ملاک در عف این است که آیا این خون سیلان دارد یا ندارد. اگر خون سیلان دارد عف شامل میشود، اما اگر سیلان نداشت عف شامل نمیشود. چه پاسخی دارید برای این اشکالی که در این روایت وجود داره؟ میخواد پاسخ بدید؟ انشالله که پاسخ بدید. رو کاغذ داری میخونی؟ الان نوشته ای؟ خب خب بسیار معلوم شد، ممنون. پاسخی که داده می شود پاسخ این است، همطور که آقا هم اشاره فرمودن، پاسخ این است که شما رو کلمه سائلون دارید بحث می کنید. سائلون وصف کلمه جرح است، جرحون سائل. بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ در صورتی مفهوم میگیم دارد که ما سیلان را در شرط اخذ کرده باشیم، یعنی یک بار مفهوم شرط در اینجا بحث میشود و یک بار مفهوم بفرمیدا وصف. ما میگیم راجع به مفهوم شرط ما نیامدیم سیلان را در شرط اخذ کنیم، یعنی نیامدیم بگیم ایزا کان، تعبیری که ایزا سعلل یا ایزا سالل جر، این شکلی ما حرف نزدیم که سائل بودن در متن شرط ما دخالت داشته باشد، که اگر شرط منتفی شد مشروط هم منتفی بشود و در نتیجه عفو دائر مدار سیلان و عدم سیلان باشد. به تعبیر روشن‌تر ایو الفضلا، گاهی این جمله ای که اینجا وجود دارد میفرماید ایزا کان به رجل جرحون سائل، ما میخوایم از باب مفهوم یک کلمه از باب مفهوم شرط وارد بشویم، و گاهی میخواهیم از باب مفهوم آفرین. مستشکل شاید نظر اولش این است که از باب مفهوم شرط ما میخوایم وارد بشیم، میگیم اینجا مفهوم شرط در کار نیست. چرا؟ چون سیلانی که در اینجا وجود دارد در شرط اخذ نشده بلکه قید قرار گرفته برای جرحی که اون جرح در شرط اخذ شده. فرق است بین این که چیزی جز شرط قرار بگیرد یا چیزی قید شرط قرار بگیرد. ما میگیم سیلان به عنوان شرط قرار نگرفته، اگر به عنوان شرط قرار میگرفت عبارت اینطوری میشد اذا سال الجرح فلا یغسلو، یعنی اگر جراحت سیلان پیدا کرد غسل به شستن لازم نیست. مفهومش چه بشود؟ که اگر سیلان پیدا نکرد شستن لازم است. پس سیلان آمده در عبارت ولی از باب مفهوم شرط نمیشود گرفت، چون در شرط عقد نشده بلکه قید برای چیزی قرار گرفته که اون در شرط عقد شده، اینو از باب مفهوم شرط وارد نمیشه. نکته دوم همین است که آقا فرمودن، شاید نظرشون همین بوده که شما ممکنه بگید آقا ما کاری به مفهوم شرط نداریم. چی گفت مفهوم شرط به شما اینقدر برای ما مسئله درست میکنید؟ ما مفهوم بس روایت اینطور داره اذا کان بر رجل جرحون سائلون، سائلون صفت چه هست؟ جرح و وصفم مفهوم داره. در نتیجه این روایت به جای این که به درد بر خوب شدن یا خوب نشدن بخورد، به درد سیلان و عدم سیلان میخورد و وصفم دارای مفهوم است. میگیم این در تحقیق در جاهایی که آوردن وصف میتواند فایده دیگری غیر از تعلیل الحکم علی الوصف داشته باشد، در اون گونه موارد ما قائل به وصف مفهوم وصف بفرمیدا نیستیم. در نتیجه نه مفهوم شرط را به کرسی نشوندیم، نه مفهوم بفرمیدا وصف را به کرسی نشوندیم. نتیجه امر این می شود که آقا روایت به قوت خودش باقی است و در نتیجه اون قیدی که در روایت آمده فلا یغسله حتی یبره، ما این را به عنوان دلیل برای مدعای خودمون قرار میدیم. سیلان هم میگیم خصوصیتی در این روایت ندارد بلکه ملاک روایت برعه، چون نه مفهوم شرط شاملش میشود و نه مفهوم بس. حالا تا اینجا خدمت علما باشد. ساعت چند با ما ساعت نداریم؟ خب چشم. خب شما یعنی چی؟ یعنی غلبه سیلانه؟ نه اتفاقا نادرن سیلان نوعا زخمهای قروب و جروع سیلان ندارن. نه بخش میفرمید شما زارنا جرح و قر سیلان ندارد غالبا، همطور خون ثابت به بدن میرسد. در نتیجه دو تا حدیث دلیل میشه من برای مدعای ما.
سلام
علیکم و رحمت الله. مخلص علمای علا.